سلام، صبح همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 9 صبح وقت کابل شده، اینک من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در سطر مطالب خبری ما از دیدار دیروز رئیس جمهور کرزی با قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و سفیر آمریکا در کابل خواهید شنید که یک بار دیگر حامد کرزی از تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. همچنان بازداشت دو افغان به اتهام جاسوسی به ایران از حقایق تازه در مورد مداخله ایران در افغانستان پرده برداشته است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که منیژه دیبا پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. دو مرد افغان به اتهام جاسوسی به ایران دستگیر شدند و منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید وضعیت سوریه منبع جدی نگرانی است. سلام و صبح بخیر. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی دیروز در دیدار با جنرالان قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان و رایان کراکر سفیر آمریکا در کابل گفت اگر زندگی افغانها حفاظت نشود، توافقنامه مشارکت استراتژیک معنایی ندارد. بر اساس گزارش ها در نتیجه حملات نیروهای ائتلاف از روز شنبه به این سو در ولایت های لوگر، کاپیسا، هلمند و بادغیس، شماری از افراد به شمول زنان و کودکان کشته شدند. نیروهای آمریکایی در افغانستان مسئولیت حمله را عملی را بر عهده گرفتند که در نتیجه آن 6 تن از افغانها کشته شدند. مقامات نظامی افغانستان و آمریکایی دیروز تایید کردند که در نتیجه حمله شب جمعه در ولسوالی سنگین ولایت هلمند 6 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. گلاب منگل والی هلمند پس از این رویداد قماندان عمومی نیروهای آمریکایی را در این ولایت احضار کرد و اعتراض خود را به او ابراز کرد. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت که قماندان نیروهای آمریکایی به خاطر این رویداد معذرت خواست است. قماندان نیروهای آمریکایی در هلمند میگوید که آنها به اظهارات والی هلمند اعتراض ندارند و در این مورد تحقیق میکنند. دو مرد افغان به اتهام جاسوسی به ایران دستگیر شدند. آنها در جریان اعترافاتشان گفتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آنها را برای اعمال تخریبی آموزش داده است. سید کمال یکی از مردان دستگیر شده میگوید که سپاه پاسداران ایران هنوز هم مشغول جلب و جذب جوانان افغان است و بعد از آموزش آنان را به افغانستان میفرستد.
خیلی جلب و جذبشان در تمام مخاطی ادامه دارن، با گروه ها بسیار به شدت کار میکنن، میخوان از اسلامی رو دوباره بازسازی بکنن و نیروی جذب کرده رایزن، همچنان طالبا رو داری آموزش میکنن.
بازداشت شدگان در جریان اعترافاتشان به کارمندان امنیتی گفتند در مناطق مختلف ایران آموزش دیده و با شیوه های جدید و پیشرفته استفاده از ماین آشنا شدند. در ادامه تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان در دو سال گذشته حدود 20 مقام ارشد این گروه از قید نیروهای ناتو در افغانستان رها شدند. یک مقام آمریکایی که نخواست است نامش افشا شود با ابراز این مطلب گفته که رهایی این اعضای گروه طالبان بعد تقاضای حکومت افغانستان صورت گرفته است. او میگوید که در 9 ماه گذشته از آزادی دو زندانی ارشد طالبان معلومات دارد. گفته می شود که برنامه رهایی طالبان زندانی و مقامات آمریکایی اجازه می دهد تا برای کاهش خشونت ها در ولایت های ناامن افغانستان از رهایی آنها به حیث یک مهره معامله استفاده کنند. یک سخنگوی ناتو یک بار دیگر تاکید کرده که آنها پس از سال 2014 میلادی افغانستان را تنها نخواهند گذاشت. دومینیک میدلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو در افغانستان دیروز به خبرنگاران گفت ناتو متعهد است که پس از سال 2014 هم به حمایت از افغانستان ادامه می‌دهد. با گفته او این حمایت پس از آن که مسئولیت‌های امنیتی به صورت تدریجی به نیروهای افغان سپرده شد نیز ادامه خواهد یافت. رادیو آزادی. چند خبر هم از منطقه و جهان را داریم. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید وضعیت سوریه منبع جدی نگرانی است. بان کی مون که دیروز در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن سخنرانی میکرد گفت خشونت ها در سوریه باید پایان یابد.
وضعیت فعلی در سوریه مایه اصلی نگرانی های جدی برای جامعه بین المللی شده است. در همین مورد من همیشه خواهان وحدت میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شدم، شورایی که مسئولیت اصلی صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد.
بان کی مون همچنان گفت که در 14 ماه گذشته در نتیجه خشونت‌ها در سوریه بیش از 9000 تن کشته شدند و این مسئله کاملاً غیر قابل پذیرش است. قصر سفید تایید کرده که اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA توطئه منفجر ساختن یک تیاره امریکایی را توسط شبکه القاعده که با یمن ارتباط دارد خونسا کرده است. مقامات امریکایی میگویند این بم مشابه به مواد منفجره ای بود که توسط مرد نایجیریایی به نام عمر فاروق عبدالمطلب در سال 2009 میلادی در یک تیاره امریکایی در دیترویت خونسا شد. اداره پلیس تحقیقات امریکا یعنی FBI گفته که مواد منفجره ساخت دست خیلی ها شباهت به بمهایی دارد که توسط شبکه القاعده در حملات در شبه جزیره عرب ساخته شده است. سخنگوی قصر سفید میگوید برای باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ماه اپریل از این توطئه خبر داده شده بود، اما برایش اطمینان داده شد که این مواد منفجره خطری را برای مردم ایجاد نمی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سند گسترش روابط با امریکا را امضا کرده است، اما گفته می شود که مسکو تذکر داده که مداخله در امور داخلی خود را تحمل نمی کند. در این سند که دیروز چند ساعت بعد از مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه امضا شد، همچنان آمده که مسکو خواهان تضمین‌های جدی و آشکار در این مورد است که سیستم دفاعی راکتی ناتو و آمریکا تهدید را برای روسیه ایجاد نخواهد کرد. گفته می‌شود این سند پیام روسیه را در آستانه دیدار رؤسای جمهور ایالات متحده و فدراتیو روسیه به واشنگتن می‌رساند. و قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما با نیکولا سرکوزی که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ناکام شد از طریق تلفن صحبت کرده است. با گفته قصر سفید اوباما از سرکوزی به خاطر رهبری قویش و دوستی و مشارکت وی با امریکا در یک زمان پرچالش سپاسگزاری کرده است. رئیس جمهور امریکا همچنان همکاری ها میان واشنگتن و پاریس را که از جنوری سال 2009 میان هر دو جانب حکم فرما بود با اهمیت خوانده است. نیکولا سرکوزی در انتخابات روز یکشنبه فرانسه سوی فرانسوا هولاند رقیبش از حزب سوسیالیست شکست خورد. در جریان برنامه جاوید نعیمی با شماست.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 9:08 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اظهارات اخیر سفیر ایران در کابل خشم شماره از آگاهان سیاسی را برانگیخته. بازداشت دو افغان به اتهام جاسوسی به ایران از حقایق تازه در مورد مداخله ایران در افغانستان پرده برداشته است. یکی از متهمین میگوید
خیلی جلب جذبشان در تمام وقتی ادامه دارن با گروه ها بسیار به شدت کار میکنن، میخوانند از استامیل دوباره بازسازی بکنن و نیرو جذب کرده رایزن، همچنان طالبان را داری آموزش میکنن.
ولی سرپل میگوید 23 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت جان دادند. در رنگ‌های زندگی با یک دختر با مسئولیت افغان صحبت داریم.
یک ساله بودم که پدرم فوت کرد، چون مشکلات زندگی به اندازه زیاد بود و با وجود از اینکه مثلا تحصیل خود پیش بردم، در پالوی تحصیل همیشه کار کردیم.
در نیمه دوم هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی در دیدار با قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان و سفیر آمریکا در کابل نگرانیش را در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان ابراز کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزی و این دو مقام امریکایی گفته بود که آنها به حرک بیایند و در دیدارش گفت اگر زندگی افغانها حفاظت نشود توافقنامه مشارکت استراتژیک معنای ندارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان و سفیر آمریکا در کابل را به ارگ ریاست جمهوری خواسته و نگرانی عمیق حکومتش را در مورد ادامه تلفات مالکی در افغانستان ابراز داشت. بر اساس اعلامیه منتشر شده از ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی به جنرال جان آلن و راین کراگر سفیر آمریکا گفت اگر زندگی افغانها حفاظت نگردد، توافقنامه همکاری‌های استراتژیک معنای ندارد. آقای کرزی همچنان گفت نیروهای ناتو در حملات اخیرشان در 4 ولایت افغانستان افراد ملکی را کشتند. تعدادی از باشندگان ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس میگویند در اثر بمبارد نیروهای ناتو بر یک قریه به روز یک شنبه حدود 14 غیر نظامی کشته شدند. مردم محل بر رادیو آزادی گفتند اکثر قربانیان زنان و اطفالند.
زنانه و مردانه کچمیان و ماشمان پشهرات رو سیده نیدی و بیرلس کس زخنین دی و دو کسان گمان کنده ایدو کمان پالاتی که در زخنین نکنند.
مردم محل همچنان گفتند این بمبارد بر کوچی ها صورت گرفت و در حادثه تعداد زیادی از مواشی آنان هم تلف شد. از سوی دیگر سخنگوی والی ولایت هلمند گفته است به روز جمعه در ولسوالی سنگین این ولایت در اثر حمله هوایی ناتو یک مادر همراه با 3 دختر و 2 پسرش کشته شد. والی هلمند این حادثه را محکوم نموده و از ناتو خواست تحقیقات را در مورد دلیل این حادثه انجام دهد. بر اساس اعلامیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان، این بمباردها که از روز شنبه به این طرف در ولایات لوگر، کاپیسا، هلمند و بادغیس رخ دادند، در آن 10 نفر به شمول زنان و اطفال کشته شدند. رئیس جمهور کرزی به قمندان ناتو و سفیر آمریکا در کابل گفت تلفات ملکی و بمبارد قریه‌ها غیر قابل قبول بود، است و خواهد بود. همین تلفات ملکی همیشه باعث ایجاد تنش در روابط افغانستان و آمریکا شده است. جان آلن قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت شخصا مسئولیت این حادثه را به دوش می‌گیرد و بعد از تحقیقات جدی گزارش را در مورد بر رئیس جمهور کرزی پیشکش خواهد کرد.
از نگرانی رئیس جمهور کرزی به خاطر تلفات افراد ملکی در افغانستان شنیدین. آقای کرزی به دو مقام ارشد آمریکایی گفته که اگر زندگی افغانها حفاظت نشود توافقنامه مشارکت استراتژیک معنای ندارد. این توافقنامه هفته گذشته میان رئیس جمهور کرزی و همتای آمریکاییش باراک اوباما در کابل امضا شد، اما ایران با این سند مخالفت نشان داده است. سفیر ایران در کابل گفته که شورای ملی افغانستان نباید این سند را تصویب کند. شمار از کارشناسان به این اظهارات سفیر ایران مخالفت نشان داده و خشمگین شدند. کارشناسان افغان تلاش ابوالفضل زهروند جهت جلوگیری از تصویب این موافقتنامه توسط شورای ملی افغانستان را مداخله آشکار ایران در امور افغانستان می‌دانند. تا حالا علت خاموشی حکومت افغانستان و سفارت آمریکا در کابل در مورد این اظهارات سفیر ایران روشن نیست. فریبا واحدی هم این موضوع را در کابل دنبال کرده.
اظهارات اخیر سفیر جدید ایران در کابل در مورد موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک درازمدت میان افغانستان و آمریکا و خاموشی حکومت‌های افغانستان و آمریکا در این مورد نگرانی‌های عمیق کارشناسان افغان را در قبال داشته است. بر اساس گزارش‌ها ابوالفضل زهروند سفیر ایران در افغانستان هفته گذشته در صحبت با رئیس مشران جرگه افغانستان از وی خواسته است تا این موافقتنامه را تصویب نکند. شمار از کارشناسان افغان این اظهارات سفیر ایران در کابل را خلاف کنوانسیون های بین المللی خوانده و از خاموشی حکومت در زمینه شدیداً انتقاد می کنند. محمد یونس فکور در ارتباط به خاموشی حکومت چنین گفت:
حکومت افغانستان در برابر ایران خصوصا و پاکستان همچنان یک پالیسی خاموشی را در برابر مداخلات از یا اختیار کرده که این پالیسی خاموشی دو معنا را داره. یک معنایی است که یا موافقه استراتژیک موافقتنامه را امضا کرده کار خود کردن و ایرانی ها را میگن که هر گپی که شما میزنین بزنین ما خود کار خود کردیم. و تشویش ما است که معامله پشت پرده وجود نداشته باشه.
به گفته شماره از اعضای شورای ملی افغانستان سفیر ایران در کابل همچنان هشدار داده است که اگر موافقتنامه همکاری های استراتژیک درازمدت با آمریکا آمریکا از سوی شورای ملی افغانستان تصویب شود، ایران مهاجرین افغان را اخراج خواهد کرد. او همچنان گفته است که این موافقتنامه به خیر ایران نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز به روز شنبه در این مورد صحبت کرده و گفته است امضای موافقتنامه استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا سبب افزایش بی‌ثباتی در افغانستان خواهد شد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از تبصره در این مورد خودداری کرده است. تلاش کردیم در مورد نظر ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند. اما یک روز پیش جانان موسازی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در نشست خبری در کابل گفته بود که سند همکاری های مشارکت استراتژیک نه تنها به نفع افغانستان بلکه به منفعت منطقه است.
همیشه ما با شورای همسایه به شمول جمهوری اسلامی ایران و شورای دیگر منطقه اطمینان دادیم که هرگز اجازه نمیدیم که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری سوء استفاده صورت بگیره. اما توقع ما از کشورهای همسایه، از کشورهای منطقه هم عین برخورد است تا اونا هم اجازه ندن که از خاکشان علیه امنیت، صلح و ثبات مردم و دولت افغانستان سوء استفاده صورت بگیره.
اظهارات سفیر ایران در کابل برخی دیگر کارشناسان افغان را نگران ساخته و آنان میگویند که ایران از این حراس دارد که زمینای مداخله‌اش در امور افغانستان با تصویب این سند به پایان خواهد رسید. غفور لیوال یکی از این کارشناسان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
تا زمانی که یک کشور همسایه با تهدید عملی مواجه نباشد، هیچ کشور حق ندارد که در برابر کشور دیگر در ارتباط با روابط استراتژیک آن تصمیم بگیرند و یا آن کشور را تهدید کند. خواست آنان این است که سند مشارکت استراتژیک با چالش ها مواجه شود. از همین خاطر آنان وارخطا هستند. بر اساس کنوانسیون های بین المللی این گونه اظهارات به مفهوم مداخله آشکار در امور افغانستان است.
از مداخله های کشور ایران در ارتباط به تصویب و عملی نشدن سند همکاری های مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا در حال سخن زدن می شود که معلوم نیست این سند مورد تایید اعضای شورای ملی افغانستان قرار خواهد گرفت یا نه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:07 و وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. دو مرد افغان به اتهام جاسوسی به ایران دستگیر شدند. آنها که سید کمال و سید حسن نام دارند میگویند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آنها را برای فعالیت‌های تخریبی آموزش داده است. بازداشت شده‌ها در جریان اعتراف‌هایشان به کارمندان امنیتی گفتند در مناطق مختلف ایران آموزش دیده و با شیوه‌های جدید و پیشرفته استفاده از ماین آشنا شدند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای امنیتی افغان دو نفر را همراه با وسایل پیشرفته مربوط به انفجار ماین ها به اتهام جاسوسی به ایران دستگیر کردند. این دو نفر که افغانند و سید کمال و سید حسن نام دارند می گویند سپاه پاسداران انقلاب ایران آنها را برای اعمال تخریبی آموزش داده است. بانک مقامات افغان تا حال رسماً اعلان دستگیری این دو نفر را نکردند، ولی بازداشت شدگان در جریان اعترافاتشان به کارمندان امنیتی که ویدیوی آن بر رادیو آزادی و خبرگزاری پژواک رسیده گفتند در مناطق مختلف ایران آموزش دیده و با تکنیک جدید استفاده از ماین هم مجهز شدند. در ویدیویی که یک منبع امنیتی به دست رسانه‌ها گذاشته است، سید کمال یکی از مردان دستگیر شده با ماین در دستش چنین میگوید:
این وسایل از جا که در اونجا آموزش دادن در جنگ‌های عراق هم پیران از این استفاده میکنن. این یک تایمر الکترونیکی بسیار حساسی است که مادر تماما دستگاه‌های جا گفته میشه و این میتونه همزمان 10 تا 20 تا بمب در هر جای برش تایم بده و اساس جور کنن مثلا 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت ایارش بودن همزمان 10 تا بم در 10 قسمت شالی میزنه که تای برش تای بده 2 ساعت با یک ساعت با انفجار بودن یک.
به گفته سید کمال این بم ها در فابریکه سپاه پاسداران انقلاب ایران ساخته شدند. به گفته وی سپاه پاسداران هنوز هم مشغول جلب و جذب جوانان افغان است و بعد از آموزش آنها را به افغانستان می فرستد. به گفته آنها به مراکز آموزشی در ایران با عینک های تاریک برده می شدند تا این مراکز شناخته نشوند.
فعلا جلب و جذبشان در تمام مقاطع ادامه دارن. با گروه ها بسیار به شدت کار می کنند. می خواهند از دستامیر دوباره بازسازی بکنند و نیروی جذب کرده رایزند. همچنان طالبا را داره آموزش میدن در خدمت های از اطراف مشهد که اونها قبلا هم گرفته بودن.
به گفته سید کمال، ایران جواسیس خرابکار خود را اغلباً به نام کارمندان مؤسسات کمک دهنده به افغانستان می فرستد.
انجام که میره بنام مؤسسات بازسازی و مؤسسات خیریه و مؤسسات کمیته امداد امام خمینی و که برای یک مسجد بسیار بزرگ رو ساختن در سر مسجد نشته کردن که مسجد الزهرا. ظاهرا این مسجد است، در باطن اصل جای جلسه و جای جلب و جذب و جای باز مسائل کارهای سیاسی و فرهنگیشان در اینجا هستن.
دستگیری این دو تبع افغان به اتهام جاسوسی به ایران در حال صورت می گیرد که سفیر ایران در افغانستان هفته گذشته در صحبت با رئیس مشران و جرگه افغانستان خواست تا توافقنامه مشارکت استراتژیک با امریکا را تصویب نکنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم به روز شنبه گفت امضای توافقنامه استراتژیک درازمدت بین افغانستان و امریکا باعث افزایش بی‌ثباتی در افغانستان خواهد شد.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ولی سرپل میگوید 23 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر در این ولایت جان دادند. دوباره رادیو آزادی گفت تا هنوز دو تن دیگر در نتیجه همین سیلاب‌ها در ولسوالی‌های سانچارک و هستانات، سوزمقله و گوسفندی ناپدید هستند. مقامات از انتقال کمک‌ها به ولایت سرپل نیز خبر دادند. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های شدید روز گذشته در ولسوالی‌های سانچارک، سوزمقله، کوهستانات و گوسفندی ولایت سرپل 28 تن کشته، زخمی و ناپدید شدند. عبدالجبار حقبین والی ولایت سرپل که به محل رویداد سفر کرده بود به رادیو آزادی گفت سیلاب در قریه ده مرده ولسوالی سانچارک واقع دریای موسوم به سانچارک و در جایی که مراسم عروسی یک جوان دهاتی جریان داشت سرازیر شده. تمام کسانی که در این مراسم عروسی اشتراک داشتند قربانی سیلاب شدید گردیدند.
از مرکز سرپل حرکت کردیم به طرف محل حادثه که در ولسوالی سنگچارک و قریه دمرده است که بسیار دور از خود مرکز سنگچارک، بسیار یک قریه کوهستانی است که در اونجا حتی هلیکوپتر بسیار با مشکل تانست که نشست کرد و ما در اونجا رفتیم، از نزدیک شهدا را ملاحظه کردیم و دیدیم که واقعا هموطنان ما هم از خواهرها و برادرها و طفلا شهید شدن و 17 نفر شهید ما جنازهش خواندیم و 6 نفر شهیدی هم در مقری پولیش بودن که اونا را ما دیده نتانستیم که برای ما گزارش دادن 23 نفر شهید و 2 نفر زخمی در امون محل و
همچنان به نفت لادرک ما فعلا گزارش گرفتیم. والی سرپل میگوید مردم قریه های ده مرده، توپخانه، گوجر و مسجد سبز ولسوالی سانچارک بیشترین آسیب را از این سیلاب ها متقبل شدند.
و همچنان ما با همین دو هلیکوپتری که رفتیم در اونجا که موال غذایی و کمپل و خیمه و چیزا هم با خود بردیم، موال تیپی هم بردیم و مبلغ 500,000 افغانی هم داریم و دوی آسیب دیدگان کمک کردیم از پول آلت اصرار ولایت سرپل و ما هم به طریق زمین هم یک بازار کمک هم برشان روان کردیم که در حضور 100 خانه را ما کمک در اونجا فعلا روان کردیم. امیدوار هستم که در آینده نزدیک کمک ها هم از مزار شریف و از مؤسسات بین المللی و از مرکز کابل هم یک کمک ها صورت بگیره و به مردم
در این حال شماری از باشندگان ولسوالی های سوزمقله، گوسفندی و کوهستانات ولایت سرپل نیز از تخریبات سیلاب های اخیر اظهار نگرانی کرده میگویند که از یک ماه به این سو تمام راه های مواصلاتیشان در اثر سیلاب ها مسدود شده و تا هنوز باز نگردیده است. عزیز الله باشنده قریه بیدستان ولسوالی کوهستانات میگوید صدها خانواده در ولسوالی کوهستانات نیز از خانه هایشان بیجا شده و بدون سرپناه به سر می برند.
دیگر زمین های ما مردم بسیار خراب کرده فیل، دیگر راه ما باشته از ما مردم درازان دولت توجه نکرده، تقریبا یعنی یک ماه شاید زیادتر درازان در راه ما باشته شده، شاید تخمیلا یک 10,000 گریز زمین خراب شده، اینی تو خراب شده که سهلا شده دیخی از بین رفته.
با گفته باشندگان ولایت سرپل این تخریبات طی سالهای اخیر در این ولسوالی ها بی سابقه بوده است. این در حالی است که هفته گذشته نیز سیلاب ها در ولایت سریپول جان نوتن را گرفته بود. مسئولان محلی سریپول نیز وضعیت آسیب دیدگان از سیلاب ها در این ولایت را زیاد نگران کننده خوانده و خواهان کمک های عاجل دولت مرکزی و مؤسسات کمک رسان به سیلاب زدگان شدند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. نو 25 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شماره از صنعتکاران افغان از نبود بازار مناسب برای فروش تولیداتشان شکایت دارند. این صنعتکاران به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا زمینه را برای فروش محصولاتشان در داخل و خارج از افغانستان مساعد سازد. مقامات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در این مراسم گفتند که در نظر دارند تا در آینده چندین مرکز خدمات کاریابی را ایجاد کنند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
نبود بازار و زمینه مناسب برای فروش تولیدات صنعتکاران برای شماره از صنعتکاران که به همکاری وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت دارند مشکلاتی را به بار آورده است. این صنعتکاران که محصولاتشان را به روز دوشنبه در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه تعلیمات تکنیکی و مسلکی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کابل به نمایش گذاشتند، بر رادیو آزادی گفتند که نبود بازار برای فروش تولیداتشان سبب شده است تا آنها با مشکلات اقتصادی روبرو شوند. شماری از این صنعتکاران که در جمع آنان صنعتکاران معلول نیز شاملند، از طریق برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و همکاری مؤسسات بین‌المللی مسلک‌های مختلف را فرا گرفتند. آنان از حکومت می‌خواهند تا زمینه فروش برای محصولاتشان را در داخل و خارج از افغانستان مساعد سازد.
اسم من سید محمد است. من معلول هستم. از دولت هم کمک توقع داریم که سعی همکاری بکنم موادش برسانم این چیزی ما را در بازار عرضه بکنه که ما بتونیم که یک لامنان بدست بیاریم.
توقع ما هم است که در قسمت بازاریابی امرای ما کمک کنند. امین نمایشگاه را بیشتر بسازند. امید که به سطح کشور خود ماست، به کشورهای خارج، به کشورهای همسایه امین نمایشگاه را بگذارند تا ما بتانیم که تولیدات خود را به کشورهای خارج به دیگه جا اینا را عرضه کنیم.
نمایشگاه تعلیمات تکنیکی و مسلکی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با ابتکار وزارت‌های معارف و کار و امور اجتماعی برای 3 روز در کابل راه اندازی شده است. زبیرالدین کرامی معین وزارت کار و امور اجتماعی در مراسم افتتاح این نمایشگاه از دستاوردها و پلان‌های آینده این وزارت در بخش ایجاد مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای سخن گفت. آقای کرامی ایجاد مراکز خدمات کاریابی را نیز جزء از برنامه‌های خوان که آن وزارت جهت رفع مشکلات بیکاری روی دست دارد.
کاروان خدمت و کاروان تغییر وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین در حال حرکت هست. بحث ارتقای ظرفیت و ایجاد تخصص و مهارت خاص یک بود بحث ما هست، بحث دیگر بحث کاریابی هست که ما خوشبختانه پلان داریم که از 10 الی 15 مراکز خدمات کاریابی در پولی مراکز انکشاف مهارت‌های خود ایجاد بکنیم.
اما معین وزارت کار و امور اجتماعی به طور مشخص نگفت که این مراکز چگونه خدمات را در بخش کاریابی انجام خواهند داد. با اساس گزارش وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، این وزارت در 6 سال گذشته 120 هزار مربی آموزش‌های مسلکی را به جامعه تقدیم نموده است که از جمله 75 درصد آنان شامل کار گردیده و ماهانه تا 25 هزار افغانی عاید دریافت می‌کنند. همچنان مقامات این وزارت از روی دست گرفتن پلان خبر می‌دهد که با تایید شدن آن اعضای مؤسسات همکار با آن وزارت تا 3 سال دیگر حدود 100 هزار مربی آموزش‌های مسلکی به بازار کار معرفی شده و حدود 80 حرفه از طریق مراکز آموزشی ایجاد می‌گردد.
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز برنامه رنگ های زندگی، عابده احمدی دختر جوانی که هم تحصیل می کند و هم شغل و وظیفه را انجام می دهد. خوبتر است از زبان خودش بشنویم که چه شغلی دارد.
کارمند اجتماعی زنان افغانستان و همچنان مسئول در یکی از پنتون های شخصی.
میشه اول بگویید اجتماعی زنان مربوط کجا میشه؟
دفتر شخصی است و کارهای شخصی میکنه و از این سرمایه شخصی خود خانم های بسیار بی‌بضاعت و بسیار غریب کمک میکنه.
عابده جان، این وقتی که درس میخونین و تحصیل میکنین در کدام رشته هستید؟
جوانی هستم که از طفلی پدر خود از دست دادم. یک ساله بودم که پدرم فوت کرد. چون مشکلات زندگی بی اندازه زیاد بود و با وجود از اینکه مثلا تحصیل خود پیش بردم، در پالوی تحصیل همیشه کار کردیم و هم درس میخوانم پنتون میرم هم در دفتر کار میکنم، به خاطر از اینکه مسائل مصارف پنتون خودم به دست بیارم چون کارگر به خانه ندارم.
آرزو چی است؟ در آینده چی شوین؟
آرزو دارم که بخیر در پالوی کارم پنتونم خلاص شوه. با وجود از اینکه 4 سال حقوق میخوانم، تقاضا دارم که 2 سال دیگه هم بتونم در خارج تحصیل بکنم و مزار خدمت به هموطنانم.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 9:30 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا هم مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی با ملیحه احروری و سایر همکاران ما.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
خداوند آنچه را برای شما برنگ‌های گوناگون در زمین آفرید، نشانه است برای گروهی که پند می‌گیرند. در سرزمین فکرتان گنج‌های بسیار نهفته است. با گذشته خود هرگز نمی‌اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه بگیرم. خوشبختی مانند پروانه است که اگر او را دنبال کنید از شما فرار می کند، ولی اگر آرام بنشینید روی سر شما خواهد نشست. چیزی که با عشق شروع می شود تمام شدنی نیست، مگر به دست خدا. با جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملیحه احروری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. فاتح الملک ننگ یوسفزی درامنویس افغان به تاریخ 13 ثور به عمر 82 سالگی درگذشت. آقای یوسفزی ده ها سال از عمرش را به عنوان نویسنده، شاعر و ژورنالیست وقف فعالیت های اجتماعی و ادبی کرده است. به باور فرهنگیان افغان او از استادان نثر کنونی زبان پشتو به حساب می آید. یک نمایشگاه از آثار دوره بودایی در موزیم ملی افتتاح شد. عمرخان مسعودی رئیس عمومی موزیم‌های افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه به طور دائمی برای علاقمندان باز خواهد بود.
یک نمایشگاه آثار دوره بودایی مربوط به افغانستان که عمدتاً آثار حوزه جنوب هندوکش یعنی از کاپیسا الا کمدکه حده حوزه کابل را در بر میگیره، به تاریخ 29 اپریل 2012 در موزیم ملی را ایجاد کردیم و مراسم افتتاح شد.
رئیس عمومی موزیم های افغانستان گفت که از زمان افتتاح این نمایشگاه حدود 300 تن از اتباعی افغان و خارجی از آن دیدن کردند. و قرار است یک نمایشگاه بزرگ آثار نقاشی و خطاطی هنرمندان افغان در کابل برگزار شود. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه تا 2 ماه دیگر احتمالاً در باغ بابر افتتاح خواهد شد. آقای نورانی در ادامه چنین گفت:
چون در ولایت کشور ما یک تعداد هنرمندان در به اصطلاح گمنام و ناشناخته هستند و اونا امکانات هم ندارن که آثار خود به کابل برند برای فروش و برای نمایشگاه و اینا، از این خاطر وزارت اطلاعات فرهنگ امیر وظیفه خود دانسته این نمایشگاه را سامان بده.
به گفته مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، آثار اضافه از 100 هنرمند افغان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد.
کرگدن ها هم ممکن است عاشق شوند. یک کرگدن جوان تنها در جنگل می رفت. بلبلکی که همان اطراف پرواز می کرد او را دید و از وی پرسید که چرا تنهاست. کرگدن گفت: همه کرگدن ها تنها هستند. بلبلک گفت: یعنی تو یک دوست هم نداری؟ کرگدن پرسید: دوست یعنی چی؟ بلبلک گفت: دوست یعنی کسی که با تو بیاید، دوستت داشته باشد و به تو کمک کند. کرگدن گفت: ولی من که کمک نمی خواهم. بلبلک گفت: اما باید یک چیز باشد، مثلا پشت تو می خورد، لای چینهای پوستت پر از حشره های کوچک است، یکی باید پشت تو را بخاراند، یکی باید حشره های پوستت را بردارد. کرگدن گفت: اما من نمی توانم با کسی دوست بشوم، پوست من خیلی کلفت و صورتم زشت است، همه به من می گویند پوست کلفت. بلبلک گفت: اما دوست عزیز، دوست داشتن به قلب مربوط می شود نه به پوست. کرگدن گفت: قلب؟ قلب دیگر چیست؟ من فقط پوست دارم و شاخ. بلبلک گفت: این که امکان ندارد، همه قلب دارند. کرگدن گفت: کجاست؟ من که قلب خود را نمی بینم. بلبلک گفت: خب چون از قلبت استفاده نمی کنی آن را نمی بینی، اما من مطمئنم که زیر این پوست کلفت تو یک قلب نازک وجود دارد. کرگدن گفت: نه، من قلب نازک ندارم، من حتما یک قلب کلفت دارم. بلبلک گفت: نه، تو یک قلب نازک داری، چون به جای این که مرا بترسانی، به جای این که لگدم کنی، به جای این که دهنت رو باز کنی و مرا بخوری، با من حرف میزنی. کرگدن گفت: خوب این یعنی چی؟ بلبلک گفت: وقتی که یک کرگدن پوست کلفت یک قلب نازک دارد یعنی چی؟ یعنی این که میتواند دوست داشته باشد، میتواند عاشق بشود. کرگدن گفت: اینها که میگویی یعنی چی؟ بلبلک گفت: یعنی بگذار روی پوست کلفت قشنگت بنشینم، بگذار. کرگدن چیزی نگفت، یعنی دنبال جمله مناسب میگشت، فکر کرد بهتر است امان اولین جمله اش رو بگوید، اما بلبلک پشت گردن کرگدن نشست و پشتش رو شروع کرد به خارانیدن. حشره های زیر لای چین های پوست کرگدن را با منقار ظریفش بر می داشت و کرگدن در این حال احساس کرد چقدر خوشش می آید، اما نمی دانست دقیقا از چی خوشش می آید. کرگدن گفت: اسم این دوست داشتن است؟ اسم این که من دلم می خواهد تو روی پشت من بمانی و مزایم های کوچک پشتم را بخوری دوست داشتن است؟ بلبلک گفت: نه، اسم این نیاز است. من به تو کمک میکنم و تو از اینکه نیازت برطرف میشود احساس خوبی داری، یعنی احساس رضایت میکنی، اما دوست داشتن از این هم مهمتر است. کرگدن نفهمید که بلبلک چی میگوید، اما فکر کرد شاید درست میگوید. روزها گذشت، روزها، هفته ها و ماها و بلبلک هر روز می آمد و پشت کرگدن می نشست، هر روز پشتش را می خوراند و هر روز حشره های کوچک را از لای پوست کلفت کرگدن بر می داشت و می خورد و کرگدن هر روز احساس خوب داشت. یک روز کرگدن به بلبلک گفت: به نظر تو این موضوع که کرگدن از این که بلبلک پشتش را بخاراند و حشره های پوستش را بخورد احساس خوبی دارد برای یک کرگدن کافی است؟ بلبلک گفت: نه، کافی نیست. کرگدن گفت: بله، کافی نیست، چون من حس میکنم چیزهای دیگر هم هست که من احساس خوب نسبت به آنها میتوانم داشته باشم. راستش من میخواهم تو را تماشا کنم. بلبلک چرخی زد و پرواز کرد، چرخی زد و آواز خواند جلوی چشمای کرگدن. کرگدن تماشا کرد و تماشا کرد و تماشا کرد، اما سیر نشد. کرگدن میخواست همینطور تماشا کند. کرگدن با خودش فکر کرد: این صحنه قشنگترین صحنه دنیاست و این بلبلک قشنگترین بلبلک دنیا و او خوشبختترین کرگدن روی زمین. وقتی که کرگدن به اینجا رسید، احساس کرد که یک چیز نازک از چشمش افتاد. کرگدن ترسید و گفت: بلبلک، بلبلک عزیزم، من قلبم رو دیدم، همون قلب نازکم رو که میگفتی، اما قلبم از چشمم افتاد، حالا چی کنم؟ بلبلک برگشت و اشکهای کرگدن رو دید، آمد و روی سر او نشست و گفت: غصه نخور دوست عزیز، تو یک عالم از این قلب‌های نازک داری. کرگدن گفت: این که کرگدن دوست دارد بلبلک را تماشا کند و وقت تماشایش می کند قلبش از چشمش می افتد یعنی چی؟ بلبلک چرخی زد و گفت: یعنی این که کرگدن‌ها هم عاشق می شوند. کرگدن گفت: عاشق یعنی چی؟ بلبلک گفت: یعنی کسی که قلبش از چشمهایش میچکد. کرگدن هنوز هم منظور بلبلک را نفهمید، اما دوست داشت بلبلک باز هم حرف بزند، باز هم پرواز کند و او باز هم تماشایش نماید و باز قلبش از چشمهایش بیافتد. کرگدن فکر کرد اگر قلبش همین طور از چشمهایش بریزد، یک روز حتما قلبش تمام می شود. آن وقت لبخند زد و با خودش گفت: من که اصلا قلب نداشتم، حالا که بلبلک به من قلب داد چه عیبی دارد؟ بگذار تمام قلبم برای او بریزد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق، من فیض الله قرداش هستم و این برنامه را به یاد بود از فرزانه مرد ادب و فرهنگ معاصر که به قول خودش گلبانگ دری را با ناله آمیخته بود آغاز می کنم که می گفت: غیر از نفس گرم گوهربار خلیلی با ناله کی آمیخته گلبانگ دری را. درست سخن از مردی است که به قول دکتر عبدالغفور روان فرهادی، قدرت بیان او کم نظیر و صاحب مرتبت در میان فارسی گویان بود. تاریخ ادبیات سرزمینی که دور زیستن در آن به ما و شما رسیده، مملو از حوادث گوناگون، بروز شخصیت‌ها با مقام و منزلت والایی بوده که امروز با مرور آثار گرانبهای آنان نه تنها کسب خرد و دانش می‌کنیم، بلکه در بسا موارد با تعدد شمار آثار بعضی از آنها انگشت تحیر به دندان می‌گزیم و حتی این همه نوشته و ایجاد ادبی ایشان را با نوعی بی‌باوری گزافه می‌پنداریم. استاد خلیل الله خلیلی نیز از آن جمله است که افزون بر دیوان قطور شامل همه صناعات ادبی بیش از 62 کتاب منظوم و منثور و صدها مقاله را که هر کدام پهلو به کتاب خاصی میزند نوشته است. استاد خلیلی در سال 1286 در باغ جهان‌آرای کابل دیده به جهان گشوده بود که 14 ثور روز پنجشنبه که گذشت، پورا 25 سال از درگذشت ایشان سپری شد. در آوان خردسالی خلیلی کشته شدن پدرش محمد حسین خان که یکی از متنفذین منطقه کوهستان کابل و مستوفی الممالک یا وزیر مالیه امیر حبیب الله خان بود و وفات مادرش و نسبت منطقه‌ای که والدین وی با حبیب الله کلکانی داشتند سبب شد که خلیلی مورد عتاب سردار محمد هاشم خان صدر اعظم وقت قرار گیرد و روزهای پر مشقتی را از سر بگذراند. اما اگر چند سال به عقب برگردیم، استاد خلیلی دائما شاه امان الله خان را قاتل پدر خود می دانست و بسا موارد حتی در حضور فرزندان شاه امان الله خان نیز این عقده را گشوده است. استاد حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان به این مسئله چنین وضاحت می دهد:
بعد از اعلان استقلال و اعلان شاهی سردار امان الله خان، جنگ بین افغان و انگلیس در گرفت. انگلیس ها پیش از این 4 نفر ماشخور داشت در افغانستان: یک امیر حبیب الله خان، پدر حضرت امان الله خان، دیگر نصر الله خان، کاکای حضرت امان الله خان و دیگر هم عنایت الله خان، برادر امان الله خان، و چهارمیش محمد حسین مصطفی الممالک، پدر خلیل الله خان خلیلی بود. در وقتی که جنگ استقلال دوام داشت، به حضرت امان الله خان خبری رسید که مصطفی الممالک هنوز هم از انگلیس ها معاش میگیرد و این موضوع چون حبیب الله خان کشته شده بود، سردار نصرالله و عنایت الله خان بندی بودن و اون یا معاشش قطع شده بود، اما تنها معاشی که دوام داشت از مصطفی صاحب بود، به مخاطر بود که حضرت امان الله خان برافروخته شد و امر داد که مصطفی صاحب اعدام کنه.
به نوشته شاعر و نویسنده معاصر محمد کاظم کاظمی، این کهنسرای نوندیش باری با سقوط دولت مستعجل حبیب الله کلکانی به دست محمد نادرشاه، خلیلی که از وابستگان او به شمار می رفت به تاشکند پناه برد و 3 ماهی در آنجا گذراند تا معافیتی از سوی شاه برایش فراهم شد. بعید نیست که این معافیت با پادرمیانی عبدالرحیم خان نایب سالار مامای شاعر به دست آمده باشد که در آن وقت نایب الحکومه هرات. خلیلی هیچگاهی از تعقیب و آزار و اذیت سردار محمد هاشم خان در دوران سلطنت نادرشاه و ظاهرشاه نیز در امان نبود. با باور شماری از آگاهان سیاسی، استاد خلیلی در دوران مشروطیت اول و دوم با طینت محافظه‌کاری و علاقه مفرطی که با اشرافیت داشت، خود را به دربار قرین نمود و اما خلوصی نیتی به روشن فکران و خصوص مشروط خواهان ابراز نکرد، در حالی که در آن زمان شمار زیادی از جوانان شکار استبداد گردیده به نحوی از آنها راهی زندان و حتی به توپ ها بسته شدند.
استاد حبیب الله رفی در مورد بیمیلی استاد خلیلی با جریانات سیاسی چنین میگوید:
خلیلی صاحب بعد از دوره امانی باز هم از طرف حکومت ظاهرخان بندی شد و بعد از ای که از بند رهایی یافت بایس سرمنشی ظاهرشاه مقرر شد. وقتی که دهه دموکراسی آغاز شد ای با شاه روابط بسیار نزدیک داشت و از امو خاطر بود که حزب بنام زرنگار ساخت و ای حزب برای بقای سلطنت کار میکرد و یک سلسله مردم را برای از او جذب کرده بود. از او خاطر بود که با جریانهای ملی روابط نداشت.
با توجه به این مسئله در سال 1344 پس از استعفای دکتر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال به صدارت منصوب شد. او خلیلی را به سفارت در جده فرستاد. بدین وسیله از مرکز دورش کرد. شاعر پس از آن حدود یک دهه را سفیر بود که دوران سفارت از پربارترین سالهای شاعری استاد خلیلی است. هم با واسطه دوری از مشغله های شدید سیاسی و هم با واسطه پختگی طبع و آسایش و رفایی که برای سفیری دانشمند در کشورهای عربی میسر بود، او بهترین شعرهایش را در همین زمان می سراید و با شاعران معاصر عرب نیز آشنایی به هم می رساند. خلیلی با سبک دوش شدن از سفارت ها مدتی در کشورهای مختلف به سر می برد. با شکلگیری هسته های مقاومت در داخل و خارج کشور او نیز بران شد که بر این جهات همکار شود. لذا پاکستان را که برای مهاجرت انتخاب نموده بود در آنجا اقامت گزید. و اما استاد خلیلی از پاکستان هم آنقدرها راضی نبوده است و در قطعی از غربت ادبی چنین شکایت دارد: در این حدیقه یکی نیست تا نماید فرق، نوای بلبل و قمریز شور زاغ و زغن، نه آن حریف که گوید به نظم من به به، نه آن رفیق که خواند به نثر من احسن، نه چون تو شاعر باریک بین که بشناسد مفاعل فعولات از مفاعل فعولون. و نوشته کاظم کاظمی: بعد از تیموریان هرات تا کنون محیط افغانستان هیچ برای پرورش شاعر و نویسنده مساعد نبوده است. جنگ های مداوم، اقتصاد کم رونق، اختناق و استبداد، بیخبری از اوضاع جهان در سایه زمامدارانی غالبا بی علاقه به شعر و ادب، همه زمینه های رشد را از ادبیات گرفته بود و گواهی تاریخ ادبیات همواره در امنیت و رفاه رشد کرده است و در افغانستان این دو غالبا مفقود بود، مگر در مقاطع کوتاه همچون دوران حکومت تیمورشاه دورانی و امیر حبیب الله خان. اتفاقا در همین زمانه ها بود که حلقه های ادبی در کشور تشکیل شد و شاعرانی با دیدگاه های نسبتا بهتر پدید آمدند. با آنکه در عصر محمد نادرشاه و پسرش حاکمیت تا حد زیادی مسیر محافظه‌کاری و کهن‌گرایی پیمود، پیدایش جراید آزاد و انجمنهای ادبی در کابل و دیگر جایها کم کم شاعران را از حوزه نفوذ دربار بیرون آورد و با آنها پایگاه‌های دیگری بخشید و همین لحاظ در کنار ادبای رسمی و سنتگرا یک نسل شاعر نوگرا هم پدید آمد. بنابراین ما دو جریان عمده سنتی و نوگرا داشتیم که اولی بر محافل و رسانه‌های رسمی و مراکز آموزشی کشور تسلط داشت و دومی بر رسانه‌های آزاد و انجمن‌های غیر دولتی، که خلیلی در این میان هم به لحاظ اجتماعی و هم به اعتبار دانش ادبی خیش به دسته اول تعلق می‌گیرد، ولی در میان آنها از همه نوگراتر است. میگویند استاد خلیلی لکنت زبان داشت. لطیف ناظمی شاعر معاصر در یادداشت‌هایی می‌نویسد: استاد خلیلی با تمام فصاحت سخنش اندکی لکنت زبان داشته است و دیگران نیز آن را دستاویز ساخته با او شوخی کردند. مرحوم استاد عبدالحق بیتاب در قطعه به این مسئله اشاره‌ای دارند: به نظم و نثر خلیلی سخنوری شیواست که در فنون بلاغت و رایدی طولاست، به این قریحه که ایزد برای او داده به عهد خیش در اقران وجود بی همتاست، اگر با وقت سخن لکنتی کند اظهار، چو سکته های ملیح کلیم رو افزاز. استاد حبیب الله رفی و چند تن دیگر که با استاد از نزدیک صحبت نمودند، الکن بودن خلیلی را تایید نمی کنند و می گویند تنها مشکل کار تیز گفتاری بودند نه لکنت زبان. اما دریغ که استاد خلیل الله خلیلی که ما سخن از آن راندیم در 14 ماه ثور 1366 هجری در شهر اسلام آباد پاکستان و رحمت حق پیوست و در شهر پشاور به خاک سپردند. شنونده های محترم، با خوانش غزلی از مرحوم استاد خلیلی با صدای سحر لیوال تومار برنامه را می‌بندیم. با درود.
قلم در پنجه من نخل سرما خورده را ماند، دوات از خشک مغزی ها دهان مرده را ماند. نه پیوند به دیروزی، نه امیدی به فردایی، دل بی حاصل من شهر طوفان برده را ماند. تکانی هم نخورد از آه آتشبار مظلومان، دل سخت ستمگر سنگ پیکان خورده را ماند. گل عشقم که بود از نوبهار آرزو خندان، کنون در پای جانان غنچه پژمرده را ماند. سر بی درد گز شور تمنا نیستش بهره، به شاخ زندگانی میوه افسرده را ماند. زبست در هر چی دیدم داشت جنگ رنج و آزار، جهان در چشم من یک سر دل آزرده را ماند.
I'm not afraid.